سلام، کاویانی هستم، مسعود کاویانی از چیستیو، و شما دارید به قسمت سوم دیتاکست گوش میدید. همینطور که احتمالا میدونید، ما توی دیتاکست قراره توی هر پادکست در مورد یک موضوع با ترجیحاً یک مهمان صحبت کنیم، و توی این هفته میریم سراغ شخصی که چند ساله، نزدیک به یک دهه فکر کنم شده، که داره توی حوزه دیتا کار میکنه، بهنام ثابتی، که خودم هم تجربه کار چند ساله رو با بهنام جان دارم و میدونم که جزو آدم هایی که دیده خیلی خوبی توی حوزه دیتا و ماشین لرنینگ داره. خب اول بهنام جان، خودت رو یه معرفی بکن و حالا خلاصه یه از فعالیت هایی که توی این چند ساله، فکر کنم نزدیک یک دهه شده، توی حوزه دیتا و ماشین لرنینگ و کلا هوش مصنوعی مبتنی بر داده داشتی برامون بگو.
خب مسعود جان سلام، خیلی ممنون که منو دعوت کردی، خیلی خوشحالم که در خدمت هستم، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و برای بچه‌ها مفید باشه. من بهنام ثابتی هستم، از حدود 10 سال پیش کار توی حوزه دیتا رو شروع کردم. قبلش مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی خوندم، اما از حدود 10 سال پیش کار رو توی حوزه دیتا به شکل حرفه‌ای شروع کردم. اول با چند تا از دوستان حالا یه سری استارتاپ داشتیم، چند بار ما استارتاپ لانچ کردیم و متاسفانه نتیجه مطلوبی نگرفتیم. من دیگه خیلی وارد دیتیل کارهایی که توی استارتاپ انجام میدادیم نمیشم که زمان زیاد گرفته نشه، ولی خب یه توضیح کلی اگر بخوام بدم، با استارتاپ میراث ما شروع کردیم که توی حوزه AI و بیگ دیتا کار انجام میدادیم. مربوط میشه مثلا حدود سال 92-93 استارت کار اونجا بود، و تو حوزه مختلفی عملا ما وارد شدیم، ولی اصلی ترینشون حوزه مدیا مانیتورینگ بود که یه دقیق سیستم NLP برای زبان فارسی رو من اون موقع توسعه دادم، که حالا کارهای مختلفی برای زبان فارسی انجام میدادیم. اون موقع هنوز این مدلای پریترین شده و LLM ها اصلا کلن توی مدار نبودن و یکمی داستان متفاوت بود، خیلی مدلای کلاسیک بودن. حالا در صورت توی اون حوزه یه مدت کار میکردیم، بعد اون وارد حوزه کوانت شدیم و یه استارتاپ لانچ کردیم تحت عنوان ایوینس، که در حقیقت هدفش یه اوتوماتد هج فاند بود که بتونه با استفاده از مدل‌های ماشین لرنینگ یه هج فاند رو، در حقیقت همه فرآیندی که توی هج فاند نیاز انجام بشه رو انجام بده، که خب اونم خیلی دیتیل داره، ولی خب بحث تخصصیه و فکر میکنم اینجا خیلی نیاز نباشه روش صحبت بکنم. و بعد اون هم تقریبا از حدود یک سال و نیم پیش من به تیم سبایده جوین شدم به عنوان سینیور دیتا ساینتیست، و حالا یه توی تیم دیتای سبایده سرویس های مختلفی رو برای محصول های سبایده داریم، مثلا ریکامندیشن فیلیمو و آپارات و کارهای مختلف دیگه، مثلا سرویس های کپی رایت دیتکشن برای آپارات، که اینا در حقیقت کار اصلی ما در حال حاضر هست.
بسیار هم عالی. بله، حالا بچه‌هایی که دارن میشنون، این هم اضافه کنم که توی میراث خود بهنام و حالا تیمی که روی حوزه فارسی کار میکردن یه دیتا ستی رو منتشر کردن. اگه توی اینترنت سرچ کنید میراث دیتا ست، یه دیتا ست خیلی حجیمی هست در مورد زبان فارسی و حالا یه حجم عظیمی از داده های فارسی رو اونجا توی داده های متنی نوشتاری در واقع فارسی رو توی اون دیتا ست به اسم دیتا ست میراث در اختیار عموم قرار دادن، و حالا هر کدوم از بچه‌ها خواستن میتونن این ریزالت رو هم از تیم میراث دانلود کنن و داشته باشن و روش کار کنن. خیلی هم خوب. خب یه خورده بریم سراغ تولز ها، ابزارهایی که احتمالاً حالا برای بچه‌ها هم جذابیت داشته باشه. ببینیم خود شما توی کارهایی که توی این چند ساله کردید و حالا توی همین شرکت حالا فیلم و آپارات هم سباییده، داری انجام میدی چه ابزارها و تولز ها و حالا چه زبان های برنامه نویسی استفاده می کردی و اینکه حالا یه مقداری هر کدومش رو بتونی با جزئیات بیشتر تا جایی که میشه در واقع شرح و بسط بدی، فکر کنم برای بچه‌ها خیلی جذاب باشه.
خب اینکه چه ابزارهایی من استفاده میکنم یه نیاز به توضیح اولیه داره که توی حوزه دیتا مثلا سافتور انجین سافتور دیولپمنت، حالا مثلا دقیقاً رول های مختلفی داریم، مثلا دیتا انالیست، دیتا ساینتیست، ام ال انجینیر، ام ال اپس، که حالا این هر کدومشون دقیقاً یه شرح وظایفی دارن و البته خب خیلی جواب هم همپوشانی هم داره، اما توی سازمانی که حالا رشد کرده و بزرگی و تیم بزرگی داره اگر نگاه بکنیم عموما نقش‌ها شکسته میشن و آدم‌ها به شکل تخصص رو حوزه خودشون دارن کار میکنن. در حال حاضر من واقعا نمیتونم خودم توی یکی از این دسته ها قرار بدم، رولم مثل فول استک دیولپر میمونه، کامل همه این فضا رو پوشش میده و به خاطر اینکه تیم کوچیکی هستیم تو مجبوری همه کارها رو انجام بده، تو حوزه‌های مختلف باید تسلط داشته باشی که توی تیم اصلا کلا ما نیروهای سنیور این مدلی داریم که همه بتونن کار مختلف رو انجام بدن و هنوز اونقدر بزرگ نیستیم که بخوایم نیروهای متمرکز روی رولای مختلف رو در حد داشته باشیم. حالا توی هر کدوم از این رولا قاعدتا اسکیل ست های مختلفی مورد نیاز هست و قاعدتا ابزارهای مشخصی رو باید استفاده بکنی. ولی میگم با توجه به اینکه ما اصلا همچین ساختاری نداریم، من کاملا نیازه که حالا کسی که توی به شکل کامل داره کاور میکنه همه این حوزه ها رو بتونه از ابزار مختلف استفاده بکنه. من میخوام یه کلیتی بگم. خب قاعدتا شما نیاز به زبان برنامه نویسی داری که من از پایتون استفاده میکنم و فکر میکنم عمده ی بچه‌هایی که تو حوزه دیتا کار میکنن اصلا با پایتون کار میکنن و یه کامیونیتی اصلا کلن روی پایتون تو حوزه دیتا وجود داره. عرضم بزرگت که اصلی ترین ابزار نظر من همینه، یعنی بقیه شون دیگه همه جایگزین میتونن داشته باشن، همه تو میتونی چرخو از اول خودت بسازی یا یه جای خاصی برای یه مسئله خاصی از یه ابزار مشخصی استفاده بکنی. دیتابیس های مختلف وجود داره، SQL، NoSQL، نمیدونم کالمنار، خیلی انواع و اقسام دیتابیس ها رو تو ممکنه باشون بخوای کار بکنی، ولی اینو من خیلی نیازمندی نمیبینم که یه نفر روی دیتابیس خاصی مسلط باشه. تو باید با مفهوم دیتابیس آشنا باشی و بدونی که مثلا SQL اصلا چیه و چه شکلی میتونی کوئری بزنی. حالا دیتابیس ممکنه عوض بشه بر اساس نیازمندی تو و اون نقط کارایی که دیتابیس های مختلف دارن برای مسائل مختلف استفاده میشن، تو ممکنه از دیتابیس های مختلف استفاده بکنی. بنابراین خیلی اینجا مطرح نیست که چون دقیقا روی دیتابیس خاص مسلط باشی. قاعدتا یه نفری که سینیوره و توی یه مسئله خاص خیلی داره تمرکز میکنه، شاید تو اون مسئله مثلا یه دیتابیس خاصی خیلی بهتر استفاده بشه اونجا، آره. ولی به شکل کلی مهم اینه که شما مفهوم رو بدونی و برای بقیه ابزارها هم همینه. من بخوام یه چیز کلی بگم، به نظر من پایتون اصلی ترین نیازمندی برای کار کردن و حالا شما احتمالا مثلا به خاطر اینکه دیتا ساینس یه ذات ریسرچ و آرندی هم تو خودش داره، احتمالا استفاده کردن از یه چیزی مثلا جوپیتر خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه شما بتونی به شکل ایتراتیو با دیتات کار بکنی و حالا یه سری اینسایت اول از دیتا بکشی بیرون و یه سری مدل‌ها رو تست بکنی تا بعد بری حالا سراغ ایمپلیمنتیشن نهاییت. ولی در نهایت من اصلی‌ترین ابزار همین پایتون میدونم.
بله بله، بسیار عالی. پس بیشتر با تمرکز روی پایتون هست و اینکه حالا ابزارهای هول و هوش پایتون که مثلا تنسر فلو، نمیدونم پای تورچ، این ابزارهایی که مبتنی بر پایتون معمولا چی میگن رشد کرده و تو اون اکوسیستم هست و همچنین یه سری مفاهیم رو مد نظرته، مثلا مفاهیم پایگاه داده، اینکه طرف بدونه مثلا نرمال سازی پایگاه داده چیه یا مثلا کجا باید از چه دیتابیسی استفاده کنه. حالا شاید خودش یه دیتا ست خاص رو بلد نباشه ولی بدون این دیتا ست برای چه منظوری استفاده میشه. مثلا شاید ردیس خیلی کار نکرده باشه ولی میدونه که مثلا ردیس برای وقتیه که داده ها رو میخوایم توی مثلا رم ذخیره کنیم یا داده ها رو میخوایم با سرعت زیادی رید و رایت کنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. خب یه سوالی که هم بچه ها داشتن اینجا من از تو هم بپرسم، این که بحث دانشگاه و بحث یک نقشه راهی که مخصوصا حالا یه سری از دوستانی که کامپیوتری نبودن میخواستن داشته باشن، از کسایی که خودشون تو این حوزه هستن مثل تو مثلا بپرسن که ما ای که کامپیوتر نخوندیم مثلا رشتمون صنایع یا مثلا ریاضیه یا حالا هر چیز دیگه، چطوری میتونیم بیایم تو حوزه هوش مصنوعی و دیتا کار کنیم، دیتا یادگیری ماشین یا همون هوش مصنوعی مبتنی بر داده کار کنیم، و تو اگه باشی چه نقشه راهی رو جلوشون میذاری؟
خب دانشگاه به این، من خودم خیلی معتقد نیستم که تو حتما نیاز داره که تحصیلات دانشگاهی داشته باشی برای اینکه وارد کار بشی اصلا کلن. حالا بحث اصلا دیتا ساینس هم بذاریم کنار، کلن شاید کمی دانشگاه مشکل هم داره تو حوزه اینکه بتونه اسکیلز واقعا به بچه ها بده. ولی از یه جهت هم خب کامپیوتر رو تو اگر تو دانشگاه کامپیوتر خونده باشی یه سری مفاهیم یه سری بیسیک هایی رو میدونی که خب یه کمی ممکنه تو رو جلو بندازه. بنابراین فارغ از اینکه تو دانشگاه چه رشته ای رو داشتی تحصیل تحصیل کردی و فارغ تحصیل چه رشته ای هستی، یه سری نیازمندی داری برای اینکه وارد حوزه دیتا بشی. اصل ترینش اینکه خب برنامه‌نویسی، قاعدتا کسی که توی دانشگاه کامپیوتر خونده خب برنامه‌نویسی بیشتر آشناه، ولی خب توی سایر رشته‌های مهندسی هم باز به هر حال بچه‌ها برنامه‌نویسی رو یاد می‌گیرن تا یه حدی. مهمترینش که خب قاعدتا برنامه‌نویسی خواهد بود، هر کسی هم مثلا دانشگاه هم که اون نرفته باشی، حتی دانشگاه رفتی نیاز داری که مفاهیم برنامه‌نویسی رو یاد بگیری. و خب قاعدتا زبان پایتون انتخاب بهتریه به خاطر اینکه در نهایت شما باید بیای روی این زبان دیگه، همه کامیونیتی روی پایتون داره الان کار میکنه توی حوزه دیتا. این از نظر من مهمترین پیش نیازشه. بعد اون حالا شما یه سری مفاهیم اصلا ماشین لرنینگ رو باید بدونید، دیتا ساینس رو باید بدونید که اون واقعا از شروعش از مفاهیم آماره، آمار و احتمال، استاتیستیک خیلی مهمه، اصلا پایه و اساس ماشین لرنینگ استاتیستیک. خیلی ها شاید اونقدر مفاهیم آماری و احتمال رو نمیدونن و خب دارن کار هم میکنن، ولی من توصیه‌ام اینه که برای اینکه یکم بدونی under the hood چه اتفاقی داره میفته و صرفا یه فردی نباشی که از مداری استفاده میکنی، خیلی خوبه که بچه ها یه کمی هم تو این حوزه وارد بشن. خب کورس که الا ماشاءالله هست تو این حوزه ها و اصلا نیازی هم نیست اصلا بخوای پول بدی یه جایی برای یه کورسی، اینقدر کورس رایگان وجود داره. من توصیه‌ام اینه که این پیش نیازهایی که میبینم برای وارد شدن به این حوزه، یکی برنامه نویسی اصلا کلن، و بعد اون یه سری پیش نیازهایی وجود داره مثل مثلا آمار و احتمال، و بعدش هم یه سری کورسایی که در مورد خود حالا ماشین لرنینگ وجود داره تو میتونی بری شروع بکنی. ولی خب میدونیم داستان اینه که خب الان خیلی گسترده از کارهایی که با ماشین لرنینگ انجام میشه و قاعدتا تو هر کسی که بخواد واردش بشه اول باید یه کلیتی بدونه از در مورد اینکه اصلا ماشین لرنینگ چیه و اصلا این مدل‌ها چه شکلی کار میکنن، مثلا اصلا کلاسیفیکیشن چیه، کلاسترینگ چیه، سوپروایز لرنینگ چیه، فرقش با آن سوپروایز چیه. اینا یه سری بیسیکه که توی یه سری کورس میتونی فقط بگذرونی و خیلی مفاهیم رو یاد بگیری، ولی بعد اون هر چقدر میری جلوتر ممکنه بر اساس علاقمندی خودت یه حوزه خاص رو انتخاب بکنی و روی اون دیگه عمیق بشی. یه نفر ممکنه بره تو حوزه NLP بخواد خیلی کار بکنه، یه نفر دیگه حوزه ایمیج بخواد بره عمیق‌تر بشه، و اینا از یه جایی به بعد واقعا دنیاهاشون با هم متفاوته و مدل‌هایی که وجود داره، مفاهیمی که توشون وجود داره مثلا توی ایمیج پروسسینگ خب خیلی متفاوته با NLP. دلیلش هم اینه که اصلا کلاً دیتاهاشون دو تا جنس دیتاهای متفاوتن، هرچند دقیقاً کانسپت‌هایی که استفاده می‌کنن خیلی جاها به هم شبیهه، اصلا خیلی جاها یه چیزه، ولی از یه جایی به بعد خیلی مدل ها دیگه حالتاشون خیلی خیلی متفاوت تر از هم خواهند شد. من خود من مثلا به عنوان مثال با اینکه 10 سال در سابقه دارم تو حوزه NLP و ریکامندیشن سیستم ها خیلی کار کردم، تو حوزه رینفورسمنت لرنینگ هم خیلی کار کردم، ولی واقعا تو حوزه ایمیج پروسسینگ هیچ دیدی ندارم. یعنی صرفا میتونم یه سری مدلایی که آماده هستن رو استفاده بکنم، ولی اینکه بخوام کانتریبیوشن تو اون حوزه انجام بدم اصلا در توانای من نیست، به خاطر اینکه نه کار نکردم دیگه و خیلی مفاهیمشون دوره اصلا از اون چیزی که من بلدم. برای من باید بدونی از جای به بعد باید انتخابم بکنه تو چه حوزه‌ای می‌خوای وارد بشی، ولی برای شروع نباید خیلی به اون افق بلنده نگاه بکنی. شروع اینا همه اینا به هر حال یه سری مفاهیم یکسان دارن که باید یاد بگیری، که قاعدتا از بستر یه سری کورس این سری باید دوره بگذرونی دیگه، حالا نمیخواد دوره خیلی پیچیده هم باشه. من خودم همیشه به بچه ها توصیه میکنم یکم اول اگر طرف زبان برنامه‌نویسی رو بلد باشه، بدون برنامه‌نویسی چیه و پایتون رو بدونه، دیگه میگم برو شروع کن با دقیقاً کورس های اندرو انجی رو نگاه کن، تو کورسرا هست میتونی راحت کورساشو بگذرونی. کورس اینتروداکشن تو ماشین لرنینگ داره، خیلی کورسای استانداردیه. مثلا خودم با اون کورسا شروع کردم، با اینکه مثلا من توی شریف کورسای ماشین لرنینگ رو هم گذروندم، ولی باز رفتم این کورسا رو دیدم و به نظرم خیلی کمکم کرد اون موقع. و بعد اون من دیگه همیشه توصیه‌ام به بچه‌ها اینه که از یه جایی که شما یه سری اسکیلای ابتدایی رو یاد گرفتی، مثل برنامه‌نویسی رو دیگه حدودش رو فهمیدی، نمیخواد خیلی هم توش بری جلو، ادوانسد باشه حتما، و یه سری مفاهیم کلی ماشین لرنینگ هم یاد گرفتی، دیگه پروژه محور به نظر من بهترین حالت اینه. یعنی شما یه پروژه باید برای خودت تعریف بکنی که خب در خیلی از کورس‌ها هم اینو دارن، یه پروژه برای تعریف می‌کنن، بعد شما تو دل این پروژه میری جلو، هم مفاهیمی که لازم باشه رو میری یاد میگیری، هم در کنارش اگر یه جای نیاز باشه برنامه نویسی مثلا مفهوم جدید رو استفاده بکنی میری یاد میگیری، یه جای ممکنه دیتابیس نیاز باشه میری اونو یاد میگیری، نیاز یه جای میری وب کرال بکنی اونو میری یاد میگیری. یعنی تو دل اون پروژه‌ای که داری انجام میدی چیزهای مختلف میری یاد میگیری و اون پروژه رو انجام میدی، در نهایت هم اسکیل ستت قوی شده، هم اون چیزی که میخوای یاد بگیری واقعا تمرین کردی و یادش گرفتی، همین که در نهایت یه پروژه داری و میتونی یه در حد رزومه خیلی قوی باشه برات. من خودم وقتی دارم مصاحبه میکنم برای مثلا جذب نیرو، یکی از مهمترین چیزایی که نگاه میکنم اینه که این طرف گیت هابش چجوری اوضاعش، چقدر پروژه اوپن سورس داره، چقدر کانتریبیوشن اوپن سورس داره، چقدر پروژه شخصی داره. یا یه نفری بوده که فقط داره در حد توی شرکتی کار کرده و هیچ کانتریبیوشنی توی اوپن سورس نداشته، هیچ پروژه شخصی نداشته، این خیلی به نظر من مهمه و نشون میده که یه نفر حالا اون مایندست رو هم داشته که بیاد کمک بکنه به اوپن سورس کامیونیتی. برای همین به نظر من یادگیری توی قالب انجام دادن پروژه خیلی کمک میکنه، همینطور بهتر یاد میگیری اون چیزی که قرار یاد بگیری رو، صرفا یه نفر برات نمیگه آقا اینجوریه اینطوریه، اصلا اون میپره از ذهنت، ولی وقتی توی قالب یه کاری که عملا داری انجامش میدی میری یاد میگیری که خب این چیه اصلا، چه مفهومی داره، و میری واقعا انجامش میدی، اصلا خیلی زمین تا آسمون هم یادگیری، فرند یادگیری رو دقیقاً عوض میکنه، هم در نهایت برات asset میشه، تهش یه دقیقاً پروژه شخصی هم داری که میتونی ترتمیزش بکنی، تو گیتابت بذاری، و اینم به نظر من خیلی پوینت مثبتیه و من همیشه تاکید میکنم به کسایی که اگر میخوان شروع بکنن اینکه توی قالب پروژه سعی کنید یادگیری رو انجام بدید و همیشه هم پروژهاتون رو توی ریپای شخصیتون بذارید، چون خیلی کمک میکنه بعدن برای اینکه تو فرانت جذب و استخدام اینو خیلی کمکتون میکنه.
آهان، پس خیلی مشکلی نمیبینین که مثلا حالا یه نفری توی حوزه کامپیوتر یا حالا بگیم رشته آکادمیک کامپیوتر نباشه و بخواد بیاد توی حوزه دیتای هوش مصنوعی کار کنه؟
من کلن نمیخوام وارد دیتیل این بشم که شما دقیقا مثلا چه مباحثی رو باید بری یاد بگیرید، چون خب در مورد این مباحث دقیقا ریسورس های مختلفی وجود داره، به تفصیل راجبش صحبت میشه و به نظرم جاش هم اینجا نیست که من بخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم که حالا چه مباحثی رو برم بچه‌ها یاد بگیرن. صرفا میخوام این هینتو بدم که اولا تحصیلات دانشگاهی هرچند اگر کسی مهندسی کامپیوتر خونده باشه یا مثلا کامپیوتر ساینس خونده باشه خب یکم جلوتره، چون قاعدتا یه سری مفاهیم بهتر میدونه و نیاز نیست مثلا بره از بیس شروع بکنه، ولی کسی دیگه هم که اصلا تحصیلات دانشگاهی نداره یا غیر مرتبط دقیقا تحصیلات دانشگاهیش غیر مرتبط بوده، اونم به نظر من با گذروندن یه سری دورای خیلی ابتدایی که فقط یه سری مفاهیم اولیه برنامه‌نویسی رو یاد بگیره برای آمار و احتمال دیگه میتونه وارد کورسای ماشین لرنینگ بشه که تعدادشون هم خیلی زیاده، اصلا جاهای مختلف کورسای مختلف وجود داره، نیازی نیست حتما پولی باشه، کلی کورس رایگان هست، اصلا الان تو اینترنت شما بخواید چیزی یاد بگیرید خیلی کورس هست، اصلا اینکه یعنی منابع متعددی الان در اختیار ما، صرفا باید این انگیزه وجود داشته باشه که من میخوام یاد بگیرم، وقتی این کارو بخوای بکنی دیگه اصلا مشکلی برای منابع وجود نداره و همه چی هم میتونی رایگان یاد بگیری. بعد اینکه میگم این یه سری از پیش نیازا رو شما بلد باشی مثل برنامه‌نویسی، بعد دیگه میتونی وارد این کورسای رایگان بشی، مثلا همین کورسی که مثال زدم از اندرو انجی، و بعد اون دیگه توی خود اون کورس ها اولا اینا پروژه محورن خیلی هاشون، و بعد گذروندن اونا دیگه خود شما میتونه خودت برای خودت حالا پروژه تعریف بکنی، میتونه پروژه خیلی جذابی هم باشه، حتی در نهایت به یه ایده مثلا یه سایت هم تبدیل بشه، حالا نمیگم استارتاپ خیلی، و واقعا توی بستر انجام دادن اون پروژه شما خیلی چیز میتونی یاد بگیری. برای من توصیه میکنم حتما این فرایند یادگیری رو به این شکل پرواکتیو انجامش بدید، برید سمت انجام دادن یه پروژه و تو دل اون سعی کنید مفاهیم مختلفی که لازمه رو یاد بگیرید، سر و کله بزنید باش تا بالاخره کار کنه اون چیزی که میخواید بسازید.
اوکی، پس ساختار کلی به این صورته که اول طرف برنامه نویسی رو یاد بگیره طبیعتاً یه زبان برنامه نویسی مثل پایتون، و بعد از اون حالا آمار احتمالاتی که روش تاکید داشتی و خب طبیعتاً هم خیلی چیز مهمیه، و بعد از اون دیگه تقریبا میتونه بگیم مساوی شده با یه شخصی که مثلا کامپیوتر ساینس خونده و حالا میتونه بیاد و توی حوزه دیتا ساینس و حالا یادگیری ماشین یا همون هوش مصنوعی مبتنی بر داده فعالیت کنه. البته یه نکته ای هم توجه داشته باشن بچه‌ها که ما داریم توی حوزه عملی ماشین لرنینگ و دیتا ماینینگ و دیتا ساینس و هوش مصنوعی مبتنی بر داده صحبت میکنیم. کسی که بخواد مثلا بره طراح الگوریتم بشه یا کار آکادمیک کنه و اینها، خب طبیعتاً حوزش جداست و فعلا مورد بحث ما نیست. خب به عنوان سوال آخر در مورد این هایپ جدید هوش مصنوعی که حالا لارج لنگویج مدل ها و اینها الان خیلی روی بورس اومده، یا مولتی مودال ها که ترکیب مثلا متن و تصویر و اینها هست، نظرت چیه؟ و اینکه به نظرت حالا توی چند سال آینده چند سالی که در پیش هست، هوش مصنوعی به نظرت به چه سمتی حرکت میکنه؟ یا واقعا این بحث بیکاری که میگن به نظرت رخ میده حال طبق مطالعات و تحقیقاتی که داشتی، یا نه اینم حالا یه توضیح بدی فکر کنم برای بچه جالب باشه.
به نهایت اینه که نمیدونم واقعا و پیش بینیش هم کار سختیه. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته، خب این هوش مصنوعی که راجع بهش حرف میزنیم که کلا LLM ها هستن دیگه، هیچ چیز دیگه ای تا حالا اینقدر نزدیک نشده به AGI. LLM ها هم در حال حاضر اون چیزی که ما داریم میبینیم توی بعضی از حوزه ها یه سری تغییرات ایجاد کردن واقعا، اما توی اسکیل هنوز تو نمیبینی که مثلا بتونه یه هوش مصنوعی باشه که کلا بخواد جایگزین بکنه انسان رو، مثلا توی مثلا برنامه‌نویسی رو بخواد جایگزین بکنه. ولی بله، مثلا الان همین اوپن ای آی شما بخوای از ای پی آی اسیستنتش استفاده بکنی دیگه نیاز به کد زنی نداره، میتونی اونجا خیلی فقط با اینستراکشن ست میتونی اسیستنت رو بسازی و در نهایت اسیستنت تحویلت میدی که میتونی تو سرویس خودت ازش استفاده بکنی، یعنی پرسونالایز اسیستنت برات میتونه بسازه بدون اینکه اصلا کد بزنی. یا میبینی که مثلا ابزار کوپایلت هست که توی کد زنی خیلی کمک میکنه به برنامه‌نویسا که کد تمیز بزنی یا خیلی پرفورمنست رو ببره بالاتر، سریعتر بتونی کدات رو بزنی. و تو حوزه‌های مختلف داریم رو می‌بینیم دیگه، جاهای مختلف، ولی هنوز خب قاعدتاً به اون حدی نرسیدن اینا که بخوان کلاً جایگزین بکنن. و برداشت من اینه که مثلا وقتی که مثلا اینترنت اصلا برای اولین یعنی اومد، اینترنت اومد و بیزنس‌ها رو ترانسفورم کرد، چیزی رو حذف نکرد، اتفاقاً اپورتونتی‌ها رو بیشتر کرد. من هوش مصنوعی هم اینطوری میبینم، قرار نیست هوش مصنوعی بیاد و کلن برنامه نویسی حذف بشه، یعنی یه سری شغلا برن کنار. نه، اگرم بیشتر حدسم اینه که برنامه نویسی رو ممکنه عوض بکنه، ترانسفورم بکنه به یه شکل دیگه، یا رول های برنامه نویس ها رو یه جور دیگه بکنه. ولی حدسم، ولی کلن برداشتم اینه که تکنولوژی اپورتونیتی های بیشتری رو همیشه خلق میکنه، باعث نمیشه یه چیزی چیزا کلن حذف بشن، بلکه تغییر ایجاد میکنه و آدم باید ادابت بشه. اینو من به نظر من اصلا آدم نباید از این قضیه بترسه که آقا مثلا قرار برنامه نویسی حذف بشه پس برنامه نویسا قرار چی کار بکنن. اتفاقا قرار خیلی این اومدن تکنولوژی باعث میشه که خیلی فرصت های بیشتری ایجاد بشه و کسی برنده است که بتونه سریعتر خودش رو ادابت بکنه با تکنولوژی و از اون فرصت ها بهتر استفاده بکنه. بنابراین کلا این مایندست که قرار برنامه نویسی حذف بشه به نظر من مایندست درستی نیست، قرار تغییر بکنه و خیلی خوبه تغییر، و به شرط اینکه آدم ما هم بتونیم خودمونو باهاش در کنارش تغییر بدیم و از فرصتهایی که داره خلق میکنه بیشترین استفاده رو بکنیم.
آها، خب طبیعتا همینطوره دیگه. دقیقا ما تو انقلاب صنعتی هم اگه دقت کنیم، مثلا وقتی که مثلا موتور بخار اومد، خب بله اول کار شاید یه سری از مثلا برده ها بیکار شدن، ولی توی رگولاریزیشن بعدش، تنظیمگری بعدش در واقع، خیلی شغل جدید ایجاد شد و همین رو توی انقلاب صنعتی بعدی، یعنی همون فکر کنم الکتریسیته میشد و بعد از اون که کامپیوتر بود هم داشتیم احتمالاً این انقلابی که الان هم احتمال زیاد رخ میده. بله، خیلی شغلای جدیدی ایجاد میکنه، خیلی اپورتونیتی های جدیدی ایجاد میکنه، همونطور که الان هم ایجاد کرده دیگه، طبیعتاً داریم میبینیمش. بله، خب خیلی هم خوب، با توجه به اینکه سعی کردیم، یه فیدبک از بچه ها گرفتیم، گفتن که پادکست های این شکلی معمولا باید روی نیم ساعت جمع بشه، ما هم سعی میکنیم که از این به بعدی روی همون حدود نیم ساعت جمعش کنیم و احتمالا بازم برمیگردیم حالا روی موضوعات خاص با مهنام جان صحبت میکنیم جلوتر، ولی امروز حالا یه مایندست کلی در مورد دیتا ماینینگ و حوزه دیتا ساینس بیشتر با مهنام جان داشتیم. ممنون از اینکه همراهیمون کردیم و ممنون از شما بهنام جان که وقت گذاشتی برای بچه ها و به هر حال تجربه‌ای که توی این چند سال کسب کرده بودی رو به صورت خلاصه بهشون انتقال دادی.
خیلی ممنون مسعود جان از اینکه منو دعوت کردی، خیلی خوشحال شدم که با صحبت کردم، امیدوارم صحبتایی که انجام شد مفید باشه برای بچه ها و بازم ازت تشکر میکنم. مرسی، خدا نگهدار.
سلامت باشید، ممنون، خدا نگهدار تا دیتاکست های بعدی. خداحافظ.